با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون، من محیط هستم. مطابق معمول برنامه رو من به دو بخش اصلی تقسیم می‌کنم. یکی اخباره که هفته گذشته خبرهای مهمی بوده و گزارش‌های پراهمیتی بوده در تلویزیون‌های خود امریکا، در اروپا، در ایران، و در نتیجه بدون اتلاف وقت من اول اخبار رو به طور مختصر و فهرستوار و بعد میخوام وارد یک بحث بشم راجع به آخرین خبری که جزء به اصطلاح 7 یا 8 خبری که امروز میخوام با عزیزان صحبت بکنم، راجع به اینه که در لااقل 24 یا 25 کشور دنیا فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های کارگری جهانی از جنبش کارگری و به ویژه کارگرای شرکت واحد در ایران حمایت کردند و این قضیه و این اتفاق میمون و مبارک مورد انتقاد بخش قابل توجهی از نیروهای ترقی‌خواه قرار گرفته. و من امروز میخوام یه بحث تاریخی رو باز بکنم برای حل این معضل، برای اینکه ما بویژه در میان نیروهای ترقی‌خواه، من به طور کلی نیروهایی که از یک طرف سرسپرده امپریالیزم شدند، که لزومی نداره من دیگه دوباره اسم ببرم که کیا هستند، 3 نیروی اصلی که در اساس در خارج هستند و البته در خارج هم، در داخل هم، و اونهایی که سرسپردگی کامل رژیم رو پذیرفتن، ما راجع به اینا صحبت نمی کنیم. راجع به نیروهایی صحبت می کنیم که در صدد استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و آزادی و آبادی ایران هستن، هم مستقل از امپریالیسم و هم مستقل از جمهوری اسلامی. ما راجع به اینها داریم صحبت می‌کنیم. در درون اینها بر سر جنبش کارگری در ایران و حمایت جهانی که از اینها شده اختلاف افتاده و ما تضادها و تناقضهایی رو که در درون جنبش ترقی‌خواه به وجود میاد باید با وسائل و ابزار علمی کوشش بکنیم حلشون بکنیم. اینا رو اگه وظیفه‌ای به گرده ما هست اینه که فرصت اینو داریم که اخبار رو دنبال بکنیم، مطالعه بکنیم و اینها رو حل بکنیم. بنابراین بخش آخر صحبت من راجع به این قضیه خواهد بود و میخوام یه سیر تاریخی در تاریخ سرمایه‌داری تا به امروز بکنم، البته فوق‌العاده گذرا، تا بتونیم این رو حل بکنیم. ولی فعلا به اخبار میپردازم و چند تا خبر مهم. یکیش انتخابات هائیتیه، کشور هائیتی. ممکنه بعضی ها سوال بکنن که به چه دلیل راجع به هائیتی صحبت بکنیم. دلیل داره. مختصری راجع به تاریخ هائیتی به عزیزان بگم که اولین انقلاب افریقایی تبارها، هائیتی در حقیقت موقعی که جمهوری دومینیک امروز و هائیتی که یک جزیره است اشغال شد توسط اروپایی‌ها، در حقیقت سرزمین عین بهشت بوده و بومیان اونجا طبیعت اونجا را حفظ کرده بودند. اروپایی‌ها که اومدن قلع و قمع کردن و نابودشون کردن و در عوض میلیون‌ها نفر یا صدها هزار نفر از افریقایی‌ها رو شکار کردن و به اونجا آوردن برای مزارع نیشکر و تنباکو و امثال هم و تبدیل به یک مستعمره فرانسوی شد. اولین انقلابی که در این کشور شد توسط سیاه پوستای افریقایی تبار شد علیه فرانسوی ها در 1804، یعنی بیش از 200 سال پیش که اروپایی ها اومدن و این انقلاب رو به خاک و خون کشیدن و سرکوبش کردن. در 1915 امریکا وارد صحنه میشه و اونجا رو در حقیقت اشغال میکنه هایتی رو. و بعد دو تا آدم، یعنی در حقیقت یک خانواده آدم کش و قاتل رو به قدرت میرسونه به اسم دوالیه. ممکنه عزیزان اسمش رو شنیده باشن، که پدر پاپا دوک بود و پسرش بیبی دوک که 1986 تازه ورش داشتن و با صدها میلیون دلار فرستادنش به جنوب فرانسه و الان اونجا داره زندگی میکنه. از اون موقع به بعد مردم تاییتی در فکر به وجود آوردن یک دولت دموکراتیک و آزادی و دموکراسی بودند. و چه کودتاهایی امریکا کرده، من وارد تاریخش نمیشم. آخرین کودتاشون علیه ژان برتراند آریستید بود که در 2 سال پیش انجام شد، کودتای امریکایی، و 2 نفر افریقایی تبار، یکی کولین پاول و یکی کاندلیزا رایس، هر دو در این مسئله نقش اساسی داشتند. خود افریقایی تبارها میدونید که افراد افریقایی تبار رو که اینطور عمل میکنن بهش میگن اموتام. اموتام در دوره بردهداری کسانی بودند که به خانه ارباب راه داشتن. ارباب راهشون میداد توی خونه. کولین پاول و کاندلیزا رایس 2 تا انکل تام هستن که به خانه ارباب راه پیدا کردند و در نتیجه سرسپردگی ارباب رو پذیرفتن. این 2 نفر نقش اساسی در عرض شود که این کودتا داشتن. اینو لطفا خام. بنابراین کودتا کردن و از اون موقع به بعد ملت هائیتی یک لحظه از پا ننشسته. و بعد از این کودتا قاتلی به نام گی فیلیپ رو آوردند که از اون موقع به بعد کشتارهای وسیعی کرده، ولی مردم از پا ننشستن تا بالاخره به انتخابات 14 فوریه، یعنی هفته گذشته ما میرسیم. از 2 جهت من این مسئله رو مطرح میکنم برای عزیزان. یکی، برای اونا که میگن امپریالیسم وجود نداره، این باید یه درسی براشون باشه. امپریالیسم فقط در نمیخواد به ایران حمله بکنه، فقط تجاوز به عراق و افغانستان نکرده، یک مسئله سراسریه، در سراسر جهانه، که آنچه که ما در خاورمیانه داریم اطفال این پدیده جهانی هم. اگه ما در عربستان خانواده ابن سعود رو داریم، اگر در امارات متحده عربی و قطر و کویت خانواده هایی مثل آل سباه، آل نهیان و آل ثانی رو داریم، اگر در عمان سلطان قابوس رو داریم، اینا همه، و یا اگر در ایران جمهوری اسلامی رو داریم، اینا همه اطفال امپریالیسم، و در حقیقت وجودشون به وجود امپریالیسم وابسته است. تا زمانی که ما اینو نفهمیم، بعضی از ما ممکنه طرف امپریالیسم رو بگیریم برای مبارزه با جمهوری اسلامی، یا جمهوری اسلامی رو بگیم ضد امپریالیست، طرفش رو بگیریم برای مبارزه با امپریالیسم، اگه این مسائل تاریخی رو نفهمیم. مسئله هائیتی رو از این جهت من مطرح میکنم که بفهمیم که امپریالیسم یک پدیده جهانیه که همه این قاتلین و آدمکشا و این حکومت‌های ضد انسانی و ضد بشری در دل اینه. بنابراین امریکا فقط نمیخواد در رژیم چینج در عراق بکنه، در افغانستان بکنه، در ایران بکنه، در کره شمالی بکنه و غیره و غیره. نه، در هائیتی هم رژیم چینج میکنه و در جمهوری دومینیک کرد، در گرنادا کرد، در نیکاراگوا کرد و همینجوری میخواد الان در کوبا و در ونزوئلا بکنه. یک پدیده جهانیه که ما باید این آدمکشایی رو که این به قدرت میرسونه بفهمیم که این یک پدیده جهانیه و اینا همه در دلشن. ولی هدف دوم من از طرح مسئله هائیتی اینه که آیا این مردم هائیتی هن که تشنه آزادی هن یا کاندلیزا رایس و کولین پاول؟ مردم هائیتی علاوه بر این که علیه رهبر محبوبشون ژان برتران آریستید که یک کشیشه که از در حقیقت حلبی آبادهای پورتو پروانس پایتخت هائیتی و مخصوصا حلبی آبادش که بهش میگن سیته سوله شهر آفتاب، از اونجا در حقیقت بلند شد و به ریاست جمهوری رسید و هنوز که هنوز محبوب ترین فرد در هائیتیه و اینا برش داشتن و به جاش یک مش قاتل رو آوردن. ولی بالاخره به دلیل مبارزات مردم هائیتی مجبور شدن دوباره انتخابات بکنن. مردم هائیتی ساعتها و روزها راه پیمایی کردن تا بیان به صندوقهای رأی برسن بر اینکه رأی بدن. و بالاخره رنه پروال که در حقیقت از دوستان ژان برتران آریستیده در به اصطلاح ارزیابی های اولیه‌ای که شد بیش از 60% از آرا رو آورد و بعد دوباره دست به تقلب زدن برای اینکه به دور دوم برسونن و مردم اومدن توی خیابون و تمام شهر رو داشتن واقعا زیر پا میذاشتن تا بالاخره مجبور شدن ریاست جمهوری رنه پروال رو قبول بکنند، ولی به شرطها و شروطها، به این معنا که این دست بردن های در انتخابات برای تضعیف رنه پروال یعنی رئیس جمهور جدید هائیتیه. اینها برای ما درس هایی داره که مردم کشورهای جهان سوم تشنه آزادی و دموکراسی هن و دولت امریکا دشمن قسم خورده آزادی و دموکراسیه و این پدیده جهانی امپریالیستی که نه تنها آزادی و دموکراسی رو به ما نوید نمیده بلکه دشمن قسم خورده آزادی. و حالا موارد دیگرش رو برای عزیزان خواهم گفت. این اولین خبری بود که میخواستم به عزیزان لااقل اشاره‌ای بهش شده باشه. دومین خبر که یک گزارش، در حقیقت گزارشش از طرف کرایسیس گروپ یا گروه بحران که این در حقیقت مرکزش در لندنه ولی در امریکا هم به اصطلاح همکارانی داره که در امریکا هم هستن ولی بخشیش در لندن و در انگلیس هستش. گزارشی داره راجع به جنبش مقاومت در عراق که عزیزان این رو در سایت juancole.com، من قبلا این سایت رو به عزیزان معرفی کردم، juan juan cole cole یه لغته .com که در اونجا این گزارش کرایسیس گروپ رو راجع به جنبش مقاومت در عراق، بارها و بارها از من سوال شده که جنبش مقاومت در عراق چیه، جریانش کیان اینا، در اونجا شرح مفصلش هست و نشون میده که جنبش مقاومت تازه داره براستی پا میگیره، تازه داره امید به بردش تقریبا محرز میشه و شکست امریکا در عراق رو، و نشون میده که چرا هنوز برنامه سیاسی ارائه نداده و شیوه عملکردش چیه، شیوه تبلیغاتیش چیه، چقدر از آگاهی سیاسی بالایی برخوردارن رهبریش و گروه های شرکت کننده درش، از 4 گروه اصلی تشکیل شده و غیره و غیره. من نمیخوام واردش بشم ولی عزیزانی که میخوان ببینن در عراق چی داره میگذره، به نظر من به این سایت juancole.com مرتبا باید هر روز آدم مراجعه بکنه و ببینه اخبار رو از همه جا میگیره و در اونجا میذاره. من با نظرات خود آقای juan cole که استاد اقتصاد علوم سیاسی در دانشگاه میشیگانه با بعضی از نظراتش موافق نیستم، ولی اطلاعات وسیعی توی این سایت میشه راجع به عراق پیدا کرد. بنابراین اینو بهش میگن گزارش کرایسیس گروپ. سوم گزارشی از طرف یک گروهی که در دانشگاه آکسفورد هست به اسم آکسفورد ریسرچ گروپ. که این راجع یه بررسی بسیار مفصل و جانانه‌ای کرده راجع به این که اگر امریکا به ایران حمله بکنه این حمله چگونه خواهد بود؟ چه پیامدهایی خواهد داشت؟ و آیا واقعاً رژیم رو میتونه این حمله از بین ببره یا تقویتش بکنه؟ عزیزان این رو هم یک گزارش 35-6 صفحه‌ایه که بسیار بسیار پر اهمیت و باید خونده بشه و جالب اینه که در سایت پیوند این اومده، عزیزان برای من فرستادنش، ولی در سایت پیوند هم میشه این رو گیر آورد. بسیار مهمه که به طور کلی نقشه اینها، یعنی دولت امریکا و دولت اسرائیل برای حمله به ایران چیه؟ که تقریبا ورود نیروهای پیاده نظام رو و اشغال ایران رو مثل عراق تقریبا رد میکنه به طور قاطع، برای اینکه امکان پذیر نیست برای امریکا. ولی صحبت از بمباران‌های شدید، وسیع، گسترده، سراسری ایران برای از بین بردن نه تنها مراکز تحقیق اتمی هسته‌ای، بلکه از بین بردن بسیاری چیزهای دیگه که بررسی میکنه چند ده هزار نفر در اثر یک چنین جنایتی از مردم ایران کشته خواهند شد و هدف اولیه این بمباران‌ها از بین بردن مهندسین، تکنسین‌ها، استادها و دانشمندان ایرانه در درجه اول، برای اینکه به اصطلاح از نظر علم و تکنولوژی ایران رو برای دهه‌ها عقب بندازه. حالا خواهم گفت که آیا واقعا امپریالیسم خواهان گسترش آزادی، علم، تکنولوژی و غیره است یا خواهان عقب ماندگی و ارتجاع و حاکم کردن ارتجاع بر این کشورها؟ اینا همه هم در مورد عراق هم در مورد افغانستان بشریت میتونه با چشم خودش ببینه که چطور افغانستان 15 سال پیش رو با افغانستان امروز مقایسه بکنن، عراق 15 سال پیش یا 20 سال پیش رو با عراق امروز مردم مقایسه بکنن و ببینن امپریالیسم آیا پیام آور آزادی، دموکراسی و پیشرفت یا به عکس فاشیسم و تخریب و نابودیه. عزیزان اینها رو باید ببینن و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که اگر این تجاوزگرا به ایران حمله بکنن چه بر سر کشور ما خواهد اومد. به نظر من خوندن این گروه تحقیقاتی یا پژوهشی دانشگاه اکسفورد از این جهت بسیار پر اهمیت، برای اینکه تحقیقی که کرده یک تحقیق اساساً بی‌طرفانه است و واقعاً خوندن داره. چهارم، عزیزان میدونن که سری تازه‌ای از عکس‌های شکنجهگاه ابو قریب بیرون اومده و عزیزان باید به این عکس‌ها نگاه بکنن. صحبت خواهم کرد که سرمایه داری چه بوده و به کجا رسیده در دنباله صحبت امروزم، ولی خط نهاییش زندان ابو قریبه، زندان گوانتانموس، که هفته گذشته باز هم گزارش کمیته یا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اومد بیرون و کوفی انان هم دبیر کل سازمان ملل راجبش صحبت کرد و دونالد رامسفلد به طور قطع و به طور توهین آمیزی به کوفی انان برخورد کرد که زندان گوانتانامو رو ما نخواهیم بست، در حالی که سازمان ملل خواهان بستن این زندان شده. خط نهایی امپریالیسم یعنی نظام سرمایه داری که حالا خواهم گفت اواخر قرن 18 چی بوده و امروز چیه؟ زندان گوانتانموس، زندان ابو قریبه، زندان باگرامه و صدها و هزاران زندان دیگه است که هم در زمان شاه ما دیدیم نمونه هاش رو، هم در جمهوری اسلامی میبینیم، هم در مصر و مراکش و سایر کشورهایی که این اطفال حرامزاده امپریالیسم در قدرت هستند داریم میبینیم. نتیجه و سرنوشت نهایی سرمایه داری اینه که امروز داریم میبینیم در زندان ابو غریب و دیدن عکس‌های جدید که البته دیگه سانسور توش کمتره، یعنی در حقیقت بدنهای لخت زنها و مردهای عراقی رو در حال شکنجه، در حال کشته شدن، در حال مجروح شدن، در حالی که سربازا و شکنجه‌گرای امریکایی دستشون رو به عنوان موفقیت و پیروزی بالا بردن، عزیزان باید ببینن. تا این عکس‌ها رو ما نبینیم چهره امپریالیسم رو نمیتونیم بشناسیم و چهره اونهایی رو که باهاش همکاری میکنن، که به به و چه چه براش میکنن در تلویزیون هایی که حالا خواهم گفت کاندلیزا رایس میخواد بهشون کمک بکنه. به دلیل بیرون اومدن این عکس ها برنامه دموکراسی ناو مصاحبه مفصلی با یک پروفسور دانشگاه ویسکانسین داشت به اسم پروفسور مکوی. پروفسور مکوی کسیه که از زمان جنگ ویتنام دنبال این بوده که CIA چه رابطه‌ای با قاچاق مواد مخدر داره و داشته ده ها سال. یعنی CIA تا مرفق در کار قاچاق مواد مخدر و هیروئین بوده که در لاوس چند بار به اساس CIA میخواست بکشتش ولی جان سالم به در برده. الان استاد دانشگاه ویسکانسینه. در دو مطلب، در دو چیز به اصطلاح، در دو زمینه در حقیقت پژوهش های عظیمی کرده پروفسور مکوی، یکی راجع به شکنجه و یکی راجع به مواد مخدر، که دستگاه های امنیتی امریکا چه تحقیقات عظیم و میلیارد دلاری کردن برای اینکه کشف بکنن کدوم یک از شیوه های شکنجه از همه مؤثرتره. عزیزان اگه بتونن برن تو democracynow.org و این مصاحبه رو گوش کنن یا نگاه کنن و ببینن که در این دنیا چی داره میگذره، شما ببینید که دانشگاه های مثل هاروارد، پرینستون، مکگیل، مخصوصا مکگیل دانشگاه بزرگ کانادا در شهر مونترال، چون مونترال یکی از مراکز تحقیقاتی بزرگ در شمال امریکای شمالیه، دو تا دانشگاه داره، یکی فرانسوی دانشگاه مونترال، یکی مکگیل که انگلیسی، به زبان انگلیسیه. در دانشگاه مکگیل تحقیقات عظیم روی مغز انسان، مخصوصا دانشکده پزشکیش، از اون زمان که من تدریس میکردم میدونستم، ولی در اونجا کشف شده که بهترین راه شکنجه که بتونه قربانی رو از پا در بیاره چیه در دانشگاه مکگیل اینا در حقیقت. ولی البته دانشگاه هایی مثل پرینستون، جانز هاپکینز، یعنی دانشگاه هایی که بهش میگن ایوی لیگ، یعنی بهترین دانشگاه های شرق امریکا، و هاروارد و ییل در این مسئله نقش داشتن و دست داشتن. این مصاحبه دکتر یا پروفسور مکوی رو به نظر من در این رابطه بسیار بسیار لازمه که عزیزان ببینن. اینا چیزاییه که باید ما دنبال بکنیم تا بفهمیم و به مجیزگویان نظام سرمایه و امپریالیسم ما جواب واقعی داشته باشیم، نه اینکه فقط تئوری پردازی بکنیم. نه، نمونه ها رو باید به اینا نشون بدیم، نمونه های واقعی رو، برای اینکه اگه ما وارد تئوری بشیم میگن اینا یه مش ایدئولوژیه، اینا چیزای قدیمی سنتی عقب افتاده است. نه، روز به روز و هفته به هفته باید نمونه به اینا نشون بدیم. پنجمین چیز، من اینا در این حال که اینا جدا از هم هستن ولی همه به هم ارتباط دارن، پنجمین مسئله اعلامیه یا به اصطلاح چیزی که وزارت خارجه امریکا بیرون داد راجع به کمک 85 میلیون دلاری به اپوزیسیون ایران. من این خبر رو، خبر اصلیش البته در سایت‌های اینترنتی خود اعلامیه وزارت خارجه هست، ولی من از روزنامه نیویورک تایمز برای عزیزان اون بخش رو که مربوطه به این بخشایش رو ترجمه کردم میخونم که ببینیم این چه اهمیتی داره. این کمک 85 میلیون دلاری که خانم کاندلیزا رایس تصویب داره میکنه و دولت امریکا برای اپوزیسیون ایران. میگه روز چهارشنبه 15 فوریه دولت بوش پیشنهاد 85 میلیون دلار کمک مالی برای گروه‌های مختلف مخالف، دقت کنید، گروه‌های مخالف، سندیکاهای کارگری، بورسیه دانشجویی و رادیو تلویزیون‌های فارسی زبان کرد. من می‌خوام توجه عزیزان رو جلب بکنم به این قضیه که چرا در این زمان، در زمانی که جنبش کارگری در ایران داره اوج می‌گیره، کاندلیزا رایس اعلام می‌کنه که ما می‌خواهیم به سندیکاهای کارگری پول بدیم. یعنی داره چراغ سبز میده به جمهوری اسلامی که سرکوب بکن، اینا رو ما داریم پول بهشون میدیم. یعنی کاندلیزا رایس داره به منصور اوسانلو پول میده. شما شیطنت رو ببینید چیه، ضد بشر بودن. در حقیقت کاندلیزا رایس کمک به کارگرای ایران نمی کنه، کمک به دانشجوهای ایران نمی کنه، کمک به این برنامه نمی کنه، بلکه داره چراغ سبز و بیرق سبز به رژیم میده که هر کسی رو، چه دانشجو، چه کارگر، چه زنان، چه کسی که علیه رژیم صحبت بکنه، بگه که آره شما که خوندید 85 میلیون دلار، اینا همشون ساخته و پرداخته امپریالیسم و مزد حقوق بگیرای امپریالیسم. در حقیقت کاندلیزا رایس داره پیام میده به رژیم ایران که و رژیم ایران رو داره آماده میکنه برای یک سرکوب جدید، برای یک قتل عام جدید. وگرنه آیا دستگاه‌های امنیتی امریکا و وزارت خارجه امریکا تازه شروع کردن به کمک کردن به اپوزیسیون؟ به چه دلیل میاد این رو علناً اعلام میکنه؟ در اساس میخواد علیه جنبش دانشجویی، علیه جنبش زنان، علیه جنبش کارگران در ایران رژیم رو بسیج بکنه، برای آماده کردن رژیم برای یک سرکوب و قلع و قمع دیگه. اینا دوست ملت ما نیستن، اینا دوست رژیم هن. همینطور که رژیم دوست این هاست و هر دوی این ها علیه ملت ما و ملت امریکا. این رو ما باید تشخیص بدیم. بقیه خبر رو من نمیخونم، برای اینکه میخواستم فقط این نکته رو عرض بکنم که اینها در این زمان به خصوص علنی کردن چنین چیزی رو ما در پشت این پرده دود باید ببینیم چه چیزی خوابیده و آیا اینها واقعا علیه رژیم این کار رو میکنن و یا علیه جنبش کارگری ما، علیه جنبش سندیکایی در ایران، علیه جنبش دانشجویی و جنبش زنان، جنبش نویسندگان، جنبش بیکاران، جنبشی که برای آزاد شدن زندانیان سیاسی. در حقیقت کاندلیزا رایس داره چراغ سبز میده به رژیم ایران که زندانیان سیاسی رو نگه دار توی زندان. کسی که اینو نفهمه نمیفهمه، نمیتونه زبان اینها رو درست، ما زبان اینها رو باید درک بکنیم، بفهمیم که موقعی یه چیزی رو اعلام میکنن در پشتش چی خوابیده. اعلامی که اینا کردن البته تردیدی نداره که از این 85 میلیون دلار احمد چلبی های ایرانی رو و ایاز علوی های ایرانی رو کمک خواهند کرد. بدون تردید دارن سازمان مجاهدین رو از لیست تروریست ها بیرون میارن و مسلماً به اونا کمک خواهند کرد. یعنی به دشمنان ملت ما بدون تردید کمک خواهند کرد. به بعضی از این تلویزیون‌های مخصوصاً میگه در لس آنجلس و رادیوها و تلویزیون‌های لس آنجلسی مسلمه که کمک میکنن، ولی چیز تازه‌ای نیست. چرا حالا اومدن اعلام میکنن؟ برای اینکه در بین نیروهای اپوزیسیون تفرقه بندازن، برای اینکه رژیم رو هار بکنن برای سرکوب و مردم ایران و جنبش کارگری که در ایران داره پا میگیره. این اصل قضیه. و از طرف دیگه جالبه برای من که برای اولین بار میگه که ما خودمون رو از بعضی از نیروهایی که در ایران زیاد اسم خوبی ندارند، از جمله طرفداران خاندان پهلوی، باید دور نگه داریم. و این نکته جالبیه واقعا در این اعلامیه، و اینها رو همه رو باید ما چیز بکنیم. به نظر من همین اعلام، همین در حقیقت نوعی تبلیغ برای سلطنت طلباست، برای اینکه امریکا الان هر کسی رو بد بگه پیش مردم محبوب میشه، و از هر کسی خوبی بگه و دوری بکنه پیش مردم، این رژیم شاه در اواخر سلطنتش که اینجوری بود. بنابراین اینها رو ما باید با دقت دنبال بکنیم و ببینیم در پشت تمام این اعلامیه ها چی خابیده. یک گزارش دیگر رو من میخواستم برای عزیزان چیز بکنم که بسیار بسیار بازم پر اهمیته، و این رو میشه در سایتی به اسم projectcensored.org این رو پیدا بکنن، زیر عنوان Global Dominance Group یعنی گروه سلطه جهانی، مقاله که باید خونده بشه، 25 صفحه است. عزیزان توی projectcensored.org این رو پیدا بکنن و بخونن که ببینید در امریکا چی داره میگذره، کی داره این سیاست ها رو پیش میبره، چطور از 1992 این سیاست ها، یعنی بعد از فروپاشی شوروی، من اینا رو اشاره کردم قبلا. این مقاله اون چیزایی رو که من قبلا اشاره کردم اینا رو باز میکنه، و با نام و نشان شرکت هایی که پشت اینان، آدم هایی که پشت اینان، گروه هایی که پشت اینان، think tank ها یعنی مراکز فکری که پشت اینان، ثروت هایی که پشت اینان. این مقاله اولا به اصطلاح رفرنس ها، یعنی مقالات و کتاب هایی که خونده خود آقای پیتر فیلیپس که گرداننده این سایت اینترنتیه، تحقیق وسیعی با 2-3 نفر از همکاراش کرده راجع به این قضیه. اسم 200 نفر رو در ته این مقاله اسم میبره که اینا ارتباطاتشون با شرکت بکتل در درجه اول. شرکت بکتل رو عزیزان باید بشناسن. در سان فرانسیسکو ساختمونش، ساختمان شماره 1 در سان فرانسیسکو، و خانواده بکتل رو باید عزیزان بشناسن که چند نفر از وزرای امور خارجه، وزرای دفاع و رؤسای CIA از درون این شرکت اومدن بیرون. و این خانواده چه خانواده قدرتمندیه، و این شرکت چه شرکت قدرتمندیه. شرکت لاکهید مارتین، بزرگترین شرکت اسلحه سازی جهان که تا حالا بشریت به خودش دیده، و ارتباطات دونالد رامسفلد و بسیاری از اعضای کابینه جورج بوش با نورثروپ گرومن، با ریتیان، اینا تمام شرکت های بزرگ اسلحه سازی و ارتباطات اینها رو بعد عزیزان برن و ببینن، و بعد ببینن که پال وولفویتز و ریچارد پرل، داگلس فیت و اینها، و یا نورمن پاتهورتز و یا ویلیام کریستول که تمام این مجلات و روزنامه ها و نیویورک تایمز و واشنگتن پست رابطه اینها و تلویزیون فاکس و سایر تلویزیون ها و دستگاه های ارتباط جمعی با این شرکت های اسلحه سازی چیه. باید توی این مقاله باید خونده بشه تا ما معنای امپریالیسم رو بفهمیم. ولی مهمش اینه که هیئت حاکمه امریکا که یه زمانی یه بخش لیبرال داشته، به کلی فعلا عقب زده شده، و نئو کنسرواتیو ها که صهیونیست ها درشون در حقیقت جنبه غالب دارن، اومدن رو و دارن دنیا رو به خاک و خون میکشن. در نتیجه این به نظر من این گزارش هم باید خونده بشه. ولی من این 25 دقیقه‌ای که تا ساعت 9 مونده وقت کمه، شاید امروز اگر من نرسم این بحث رو تموم بکنم از عزیزان عذر بخوام و شاید نتونیم تلفن بگیریم. حالا ببینیم، آخرین خبر عبارت از این بود، البته خبرها زیاده ولی من نمیتونیم که همش رو چیز بکنیم، همین جوری به طور به اصطلاح تو پرانتز عرض بکنم که کتاب Devil's Game که من ترجمهش کردم بازی با شیطان، ولی ترجمه دیگه بازی شیطانی ترجمه داره میشه به فارسی و عجیبه که و خوشحال کننده است، بدون اینکه من بخوام اسم چیزی رو ببرم، در روزنامه یا نشریه راه توده داره چاپ میشه و یکی از به هر حال خدمتی است به نظر من و عزیزان میتونن اونجا بخوننش. به نظر من بازی شیطانی شاید ترجمه بهتری باشه، ولی به هر حال این خودش بحثه که به اصطلاح چجوری باید اینو عنوانش رو باید ترجمه کرد. ولی این کتاب داره ترجمه میشه، به نظر من این یه خدمته و در نشریه راه توده داره به اصطلاح بیرون میاد. عزیزان اگه میتونن به اصطلاح از این طریق به ترجمه فارسیش دسترسی پیدا بکنن. ولی آخرین خبری رو که من میخواستم عرض کنم و راجبش بحث امروزم رو باز بکنم، عبارت از همینطور که گفتم تظاهرات در 24 تا 25 کشور جهان به نفع جنبش کارگری و به ویژه اعتصاب اخیر کارگران شرکت واحد شده و این در بین نیروهای ترقی‌خواه غوغایی به پا کرده که آیا الان که امریکا در صدد هم در حال تهدید ایرانه و هم در صدد حمله به ایرانه، آیا موقعش هست این قضیه یا نه؟ برای حل به نظر من اونهایی که این حرف رو میزنن سخت در اشتباه هم و در نتیجه من بحث‌های مفصل و جانانه‌ای با بعضی از عزیزترین عزیزان خودم داشتم و در نتیجه ما باید پاسخگوی این قضیه باشیم و نیروهای ترقی‌خواه با داشتن ابزار علمی باید توان حل این معضلات رو داشته باشه و ما باید اگر کاری می‌کنیم حل این معضلات تئوریکه و گشودن راه و کنار زدن گرد و غبارهای ایدئولوژیک سیاسی. در نتیجه من قبل از اینکه وارد این بحث بشم میخوام سیر و سیاحت مختصری بکنم در تاریخ سرمایه‌داری. من فرصت نکردم این رو بازش بکنم ولی یک جنبش رو من میخواستم باز بکنم و بیام تا به امروز. خیلی سریع برمیگردم من به اواخر قرن 18. در آلمان چه خبر بوده؟ در آلمان کانت، امانوئل کانت، فیزیکدان، ریاضیدان و فیلسوف بزرگ آلمانی داشته راجع به خرد ناب صحبت میکرده و در فکر این بوده که صلح جهانی سراسر جهان رو خواهد گرفت. موزارت داشته سمفونی‌های عظیمش رو در اتریش درست می‌کرده. علت اینا رو که عرض می‌کنم می‌خوام بگم که سرمایه‌داری چه بوده و چه شده. موزارت سمفونی‌های عظیم، سونات‌ها و چمبر میوزیکش رو داشته در وین درست می‌کرده و آدم اسمیت داشته راجع به دست نامرئی بازار و کتاب ثروت مللش رو داشته می‌نوشته. در فرانسه میرابو داشته نطق‌های آتشین و رعداسا می‌کرده و مردم امریکا، مردم فرانسه رو برای انقلاب کبیر فرانسه و تسخیر زندان باستیل داشته آماده می‌کرده. اینا چیزایی بوده که در اواخر قرن 18 می‌گذشته. عظمت و شکوه سرمایه‌داری که با چه امید به آینده و صلح جاودانی در حقیقت کانت داشته صحبت می‌کرده، آدم اسمیت هم همینطور و اونهایی که بنیانگذار انقلاب کبیر فرانسه بودن. نوشته‌های اون روز رو که آدم می‌بینه می‌بینه که سرمایه‌داری با چه امیدی، با چه شکوهی آغاز شده در اون زمان. اختراعات عظیم که در انگلیس و تا حدودی در فرانسه و آلمان این اواخر قرن 18 است، یعنی ابتدای در حقیقت انقلاب صنعتی. و در امریکا هم قانون اساسی توسط پدران بنیانگذار The Founding Fathers داشته نوشته می شده، توسط جان جی و الکساندر همیلتون و تاماس جفرسون داشته نوشته می شده و اصلاحیه های 14 گانه‌اش. این 1770 1780 1790، اواخر یعنی ثلث آخر قرن 18. به اوائل قرن 19 می رسیم. در آلمان بیتوون داشته سمفونی شماره 5ش رو می نوشته. در شهر ینا هگل داشته پدیده شناسی روحش رو می‌نوشته. سمفونی شماره 5 بتوون در حقیقت برای ناپلئون نوشته شده. اون ابتداش بوم که آغاز میشه عظمت و شکوه سرمایه‌داری رو نشون میده و پدیده شناسی روح هگل همینطور، یعنی هنوز امید، هنوز شکوه و هنوز عظمت سرمایه‌داری حاکم بر فکر هم موسیقیدان‌ها، هم نویسنده‌ها، هم فلاسفه و هم در حقیقت ناپلئونه که فکر می‌کنه تمدن رو در حقیقت در دهه اول قرن 19 لشکریان ناپلئون با قدم‌های غول‌آسا تمام اروپا رو دارن زیر پا می‌ذارن و دارن کد ناپلئونی، یعنی در حقیقت مجموعه قوانین ناپلئونی رو که پیشرفته ترین قوانین اون زمانه داره به سراسر اروپا میبره. عزیزان فقط من یه اشاره بکنم، بخشی از آلمان که پیشرفته ترینش هست اون بخشی که ناپلئون در حقیقت فتحش میکنه، یعنی بخش وستفالی و در حقیقت منطقه روح که بعدن که شکست میخوره، حالا خواهم گفت، دوباره به اصطلاح قوانینش اون قوانین ناپلئونی برداشته میشه و یک قدم به عقب برمیداره، در حالی که ناپلئون بخش شرق آلمان رو که پروس باشه نتونست فتح بکنه و در اینجا عقب مونده موند. اروپای شرقی به این دلیل، یعنی در حقیقت آلمان شرقی به این دلیل از زمانیه که به اصطلاح ناپلئون قسمت غربی رو اشغال کرد و پیشرفته شد و قسمت شرقیش عقب مونده موند. بنابراین میبینیم که سرمایه‌داری با یک روحیه پر از امید و شکوه و جلال داره پیش میره تا اواسطه، تا در حقیقت اوائل قرن 19. 1815 ناپلئون شکست میخوره به دست دوک ولینگتون در شهر واترلو، شهر کوچکی در بلژیک، و دوباره ارتجاع حاکم میشه در اروپا. یعنی در حقیقت اشرافیت انگلیس، مترنیخ در اتریش، امپراتوری اتریش و تزار روس با هم دیگه اتحاد نامقدسی میبندن و دوباره به اصطلاح اروپا رو میخوان به عقب بندازن، در حالی که اینطور نیست و انقلاب 1848-49 تمام اروپا که در حقیقت مارکس نقش اساسی به شرکت فعال درش داشته در برابر این ارتجاع مترنیخی که بالاخره 1848 بیرونش میندازن و ارتجاع در حقیقت هم اشرافیت انگلیس و هم تزار روس انقلابات 1848-49 و باعث میشه که سرمایه های صنعتی بالاخره به پیروزی برسن و سرمایه های مالی و در حقیقت اشرافیت زمیندار عقب نشینی بکنن و این سیر ادامه پیدا میکنه تا اواخر قرن 19. در حقیقت آنچه که هم آدم اسمیت که اسمش میذاره دست نامرئی بازار، هم کانت که تحت تاثیر آدم اسمیت بود اسمش میذاره روحیه سوداگری، و هم هگل که اونم تحت تاثیر آدم اسمیت بود اسمش میذاره نیرنگ خرد، چیه؟ رقابت بازار، رقابت آزاد، که فکر میکنن رقابت آزاد و بازار و قوانین بازار بشریت رو نجات خواهد داد و سخت در اشتباه بودن. به نظر من نقدی که مارکس از اینا میکنه به همون دقته که در حقیقت اینشتین سرعت نور رو تشخیص میده. تقریبا به همون به این دلیل من میگم تقریبا، برای اینکه انشتن با ذرات بیجان سر و کار داشت، با اتم ها و الکترون ها، و مارکس با آحاد انسانی و جامعه انسانی سر و کار داشت و در نتیجه همیشه تقریبنه، برای اینکه موجودات جاندار شعور ندارند، در حالی که قوانین جامعه هیچ وقت به دقت قوانین فیزیک و شیمی نیستن. نقد میکنه اینا رو مارکس، و به نظر من نقدش به همون دقتی که عرض کردم، به این معنا که به اواخر قرن 19 که میرسیم نظام سرمایه‌داری دچار به طرف بحران میره، و در نتیجه من صحبت از این کردم که گرایش عمومی نظام سرمایه‌داری و سیستم سرمایه‌داری به طرف رکود، سکون و بحرانه. این نظر به نظر من پالس ویزی محک صحت خورده و من پذیرفتم، و در نتیجه کانتر ویلینگ فورسز، یعنی به اصطلاح برای جلوگیری از این گرایش به بحران، یک سلسله تمهیدات به کار میبره که بعضیاش ترقی خواهانه است و بعضیاش ارتجاعی. کدومش ترقی خواه؟ اختراعات دورانساز، کشف دیگه بخار، کشف الکتریسیته، کشف راه آهن، کشف اتومبیل، همه اینها با تغییر جغرافیای اقتصادی جامعه اروپا و امریکا در اون زمان و الان کل جهان جلوگیری میکنه از اینکه نظام سرمایه‌داری به طرف بحران بره. ولی بعضی از تمهیدات دیگه‌اش خرد کننده است. یکی امپریالیسم و یکی میلیتاریسم. این دوتا هم تمهیداتی است که برای جلوگیری از بحرانه و من راجع به اینا صحبت کردم. امپریالیسم از اواخر قرن 19 شروع میشه. من علت این که این بحث رو باز کردم برای رسیدن به اینجاست، و این جوابی است به بخشی از اونایی که اسم خودشون رو چپ میذارن و اسم کمونیست کارگری رو خودشون میذارن. این پاسخی است به این قضیه که ما ببینیم از زمانی که از اواخر قرن 19 نظام سرمایه‌داری با بن‌بست روبرو میشه و بحران بزرگ 1873 شروع میشه و 20 سال این بحران طول میکشه، چه تمهیداتی به کار میبره. گفتیم که کنفرانسی در برلین تشکیل میشه و افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنند، و بعد برای پیدا کردن بازارها و سلطه و مناطق نفوذ بقیه جاهای جهان رو زیر سلطه خودشون میارن، و به 1914 که میرسن این پروسه 85% از کره خاک در حقیقت زیر سلطه چند تا کشور اروپایی. این یکی از تمهیداتش، و البته این کار سرمایه‌داری اروپا و امریکا رو نجات میده، یعنی داروی مؤثریه، ولی چه بر سر ما میبره. یکی از تبعاتش اینه که امپریالیسم با ارتجاعی ترین، تاریک اندیش ترین و خرد ستیز ترین نیروها عهد مودت میبنده. این برمیگرده به کشور ما، و برای اینکه ما جمهوری اسلامی رو بشناسیم، عربستان سعودی رو بشناسیم، سلطان قابوس رو بشناسیم، آل نهیان و امثالهم و امثالهم رو بشناسیم، باید به این تاریخ ما برگردیم که ببینیم ماهیت امپریالیسم نظام سرمایه‌داری چیه و برای نجات خودش به چه چیزهایی متوسل میشه. 1885 که در حقیقت آغاز امپریالیسم، در کتاب دیویلز گیم شما اگه بخونید، زمانی که لورد کرومر که مصر رو رفت فتح کرده و فرماندار عالی مصر، کمیسر عالی مصر، با سید جمال افغانی عهد مودت میبنده و با اسلام سیاسی. شما دقت کنید که البته انگلیسی ها موقعی که سفارت انگلیس در ایران نمیره با قائم مقام یا عباس میرزا عهد مودت ببنده، با آقا خان نوری و آخوندها عهد مودت میبند. نمیره با امیر کبیر عهد مودت ببند. با میرزا آقاسی و خوانین و آخوندها و ملاهای مرتجع مثل تقیه شفتی در اصفهان و زل سلطان عهد مودت میبنده، نه با امیر کبیر. امیر کبیر رو در حقیقت کمک میکنه به کشته شدن امیر کبیر، و با مصدق عهد مودت نمیبنده و با حسین فاطمی. حسین فاطمی رو میکشه، تیربارونش میکنه، زخمیش میکنه و با بدن تبدار گلوله بارش میکنه و مصدق رو میندازه به زندان احمد آباد، به خونش، و با کاشانی، بهبهانی و قنات آبادی و خانواده پهلوی عهد مودت میبنده. ماهیت امپریالیسم اینه. یعنی سرمایه داری که کانت و هگل دارن صحبت میکنن و علیه بقایای فئودالیسم نیروهای ناپلئون در مینوردن تمام اروپا رو، به جایی میرسه که با ارتجاعی ترین و خرد ستیز ترین نیروها در کشورهای جهان سوم، چه در هند، چه در چین، چه در افریقا، چه در امریکای لاتین، تا به امروز با لاتیفوندیست ها در السالوادور، در نیکاراگوئه، در برزیل عهد مودت با لاتیفوندیست ها یعنی زمیندارهای بزرگ و علیه نیروهای ترقی خواه میبنده. این اون چیزیه که بخشی از چپ ما نمیتونه بفهمه و اسم خودش رو میذاره چپ و کمونیست. اینا باید تاریخ سرمایه‌داری رو بخونن. اینا از زبان یه مشت تروتسکیست دست چهار و پنج تئوری هاشون رو به نام آقای بیل وارن و آقای دیوید یافی گرفتن. آدمی مثل منصور حکمت درسارش رو از اونجا گرفته، این شارلاتان بزرگ. کتاب های دیوید یافی و بیل وارن رو باید خون تا ببینیم اینا تئوری هاشون رو از کجا گرفتن. و میگن که امپریالیسم پیش قراول سرمایه داریه، در حقیقت نفی امپریالیسم میخوان بکنن. اینا رو باید بهشون گفت که تئوری هاشون رو از کجا گرفتن، منشأ تئوریشون و چرا تئوری هاشون بقایت ارتجایی و در خدمت امپریالیسمه. کتاب بیل وارن زیر عنوان امپریالیسم دو نقطه The Pioneer of Capitalism، این کتاب باید خونده بشه که چه کتاب ارتجاعیه و چطور امپریالیسم رو ترقی خواه میدونه. ما در تاریخ کشورمون، در تاریخ چین، در تاریخ هند، در تاریخ امروز میدونیم که امپریالیسم یک نیروی تهاجمی، ارتجاعی و ضد انسانیه. تا اینو تشخیص ندیم نمیتونیم مسائل کشور خودمون رو و نمیتونیم بفهمیم که چطور از سال 1885 هم ادوارد براون و هم لورد کرومر و هم امپراتوری انگلیس با اسلام سیاسی عهد مودت میبندند و در نتیجه تمام کشورهای اسلامی رو برای تسلط بر این کشورها در حقیقت در نتیجه. من میخواستم نتیجه گیری بکنم که ما هم باید هر دو دشمن رو باید به دقت بشناسیم، هم دشمن بیرونی رو که امپریالیسم باشه و هم دشمن داخلی رو که جمهوری اسلامی و در حقیقت اونهایی هستند که به کمک امپریالیسم قدرتشون رو در سال 1357 تثبیت کردن، کسانی که نقش اساسی در انداختن دکتر مصدق داشتن و الان دم از ملی‌گرایی دارن میزنن. ما باید طرف هیچ کدوم از این دو دشمن رو نگیریم. اونهایی که در حال حاضر به نظر من از اینکه مجامع بین المللی و یا ما در اینجا از حرکت کارگری در ایران داریم دفاع میکنیم، میگن که الان جمهوری اسلامی زیر خطره و این یک نیروی ضد امپریالیستیه و باید از حمایت بکنیم، سخت در اشتباهن و ما باید جوابی برای اینها داشته باشیم. در نتیجه به نظر من باید ما هر دوی این نیروها رو تشخیص بدیم و ما بارها و بارها من این چیز رو در حقیقت نیروی به اصطلاح ارتجاعیه که به اصطلاح دشمن خارجی باشه این رو باز کردم، ولی ما باید در حقیقت این سوال رو از خودمون بکنیم که اگر ما بخوایم در برابر تجاوز دشمن خارجی مبارزه بکنیم، نیروهای ضد امپریالیستی واقعی کیا هستن؟ آیا نیروی واقعی ضد امپریالیستی جنبش دانشجویی به راستی و یا اونهایی که سرکوب میکنه جنبش دانشجویی رو؟ آیا دانشجوهایی هستند که سرکوب شدند و یا قضاتی مثل قاضی مرتضویه که اینها رو محکوم کرد؟ آیا نیروهای ضد امپریالیستی واقعی در ایران کارگرایی هستند که برای بالا رفتن مزد حقوقشون و برای به دست آوردن سندیکای مستقل دارن مبارزه می کنند، یا قاضی راسخه که به زندان میندازه اینها رو و زیر شکنجه میبره اینها رو؟ آیا نیروهای ضد امپریالیستی در ایران زنان ما هستند که برای حقوق اولیه‌شون دارن مبارزه میکنند، و یا اونهایی هستند که زنان ما رو به زور زیر چادر بردن، حق حضانت بچه ها رو ازشون گرفتند و بسیاری از حقوق دیگه‌شون رو از جمله حق طلاق رو ازشون گرفتند و با این کار ضربت بزرگی به زنان ما و به بدن جامعه ما، برای اینکه یه جامعه ای رو به نظر من قدرتمندترین محکی که میشه به یک سیستم و یا به یک جامعه زد، وضع زنان اون جامعه است. اگه ما بخوایم به ایران نگاه بکنیم که زنان ما در چه وضعی هستن، و یا اگر بخوایم به امریکا و حکومت جورج بوش نگاه بکنیم که ببینیم بر سر زنان چی دارن میبرن، باید معیار قضاوت ما در درجه اول زنان یک جامعه هستن که بنیان و اس و اساس و مایه و خمیرمایه جامعه هن. بنابراین نیروهای واقعی ضد امپریالیستی به نظر من جنبش دانشجویی در ایرانه، جنبش کارگری در ایرانه، جنبش زنان در ایرانه، جنبش نویسندگانه، جنبش خبرنگارهاست، جنبش بیکارانه، جنبش فقراست، جنبش کسبه کوچکه، جنبش کارگاه های کوچکه، تمام اینا که زیر ضربه رژیم هن در برابر تجار محترم و اینهایی که خودشون رو میلیونر و میلیاردر کردن و خون مردم ما رو دارن میمکن و پول نفت رو دارن بلعتو میکنن. اینها در حقیقت ضد امپریالیست نیستن. ما باید در درجه اول به نظر من وحدت و اتحاد نامقدسی رو که بین امپریالیزم و نیروهای خردستیز و تاریک اندیش و ارتجاعی مثل خوانین، ملایان ارتجاعی و اسلام سیاسی و غیره و غیره بسته شده، و در حقیقت خانواده های سلطنتی و شیوخ عرب و غیر عرب بسته شده، اینا رو ما باید تشخیص بدیم و تشخیص بدیم که نیروهای ضد امپریالیستی واقعا کدومان. نیروهای ضد امپریالیستی مردم ما هستن، جنبش کارگری کشور ما هست، که من در هفته های آینده کوشش خواهم کرد راجع به جنبش کارگری در ایران صحبت بکنم در اینجا، و ببینیم که چطور بعد از جنبش اصلاح طلبی در حال حاضر در حقیقت اون چیزی رو که من بارها و بارها ازش اسم بردم به عنوان یک انقلاب مداوم یا permanent revolution که دور جدیدش از سالهای 1356 57 شروع شده و قدم به قدم این انقلاب در عمق میگیره و جنبش دوم خرداد بخشی ازش بود به عنوان یک پرانتز، ولی ارتجاع تونست با شکست کامل روبروش بکنه به دلیل بی استخوانی و سازشکاری رهبریش و در نتیجه با شکست روبرو شد. در حال حاضر با بالا اومدن و در حقیقت جان گرفتن جنبش کارگری در ایران در عمق میگیره این انقلاب و ما با تمام قوا باید ازش دفاع بکنیم. من این بخش از صحبتم رو فعلا اینجا ختم میکنم برای اینکه آگهی ها رو میخوان چند دقیقه نشون بدن و بعد از چند دقیقه دوباره خدمت عزیزان میام که اگر عزیزان بخوان روی خط بیان و قبلش البته چند کلمه ای من دارم. پس فعلا چند دقیقه با عزیزان خداحافظی میکنم.
صورت شما آینه درون شماست. این شما هستید که در برخورد با مشکلات و مسائل روزانه به این صورت در میایید. اما با مصرف روزانه کپسول بیتی آی مود می توانید چنین باشید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
اضطراب و افسردگی را از بین برده و انرژی خود را افزایش دهید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
ساعات خواب خود را تنظیم کرده و آرامش را به زندگی بازگردانید.
بیتی آی مود
100% طبیعی.
بیتی آی مود
یعنی آشتی با زندگی، یعنی آرامش.
تلفن اطلاعات و سفارش
1-888-284-4372 و 818-884-88-82.
بیتی آی مود.
جنوب فلوریدا با داشتن زیباترین سواحل دریایی و هوای همیشه آفتابی و املاک مناسب، یکی از قشنگترین و راحتترین مکانهای دنیا برای تفریح، زندگی و سرمایه گذاری می باشد. خانم فری فتوحی با 20 سال تجربه زندگی و کار در فلوریدا، مشاوری دلسوز و بی همتا برای همه امور ملکی شما خواهد بود. برای تماس از هر کجای دنیا با خانم فری فتوحی با تلفن 954-290-3000 یا وبسایت www.ferifotuhi.com تماس بگیرید.
میلیون نفر در جهان نگران سلامت قلب خود هستند و صدها میلیون نفر دیگر از ناراحتی‌های قلبی و همچنین کلسترول بد بالا و فشار خون رنج می‌برند. میلیون ها نفر نیز از قطره قلب استراس استفاده می‌کنند تا از این نگرانی‌ها به در آیند. اگر شما هم دچار ناراحتی قلبی، کلسترول بد بالا و فشار خون هستید، به جمع این گروه عظیم بپیوندید و با مصرف قطره قلب استراس به این ناراحتی‌ها پایان دهید. قطره قلب استراس توسط استاد بزرگ گیاهشناس کانادایی از سال 1980 در کانادا تهیه و تولید شده و در سراسر جهان به فروش می‌رسد. قطره قلب استراس 100% طبیعی بوده و از مواد غذایی تهیه شده و هیچ نوع ماده شیمیایی در آن به کار نرفته است. این حق شماست که بتوانید سالم و شاد و خوشبخت زندگی کنید و از همصحبتی فامیل، آشنایان و دوستان خود لذت ببرید.
هدیه ای ایدئال، یادبودی ماندگار، ستایشی بی پایان از میراث ایرانیان، سکه جاودانی، سرمایه‌ای که گذشت زمان بر بهای آن می‌افزاید، سکه جاودانی. طلا و نقره مزین به نقوش برجسته و بی نظیر رضا شاه کبیر محمد رضا شاه فقید، صیقل یافته چون زمانه، زرین چون حماسه، دستاوردی از زرابخانه پارس. ضمانتنامه معتبر و شماره سریال منحصر به فرد مکمل هر سکه جاودانی.
برای اطلاعات بیشتر با تلویزیون کانال یک تلفن 818-884-5422 تماس بگیرید.
زرابخانه پارس، کیفیت و اصالت آنگونه که برازنده شماست. ایران ما جاودان.
با سلام مجدد به عزیزان، قبل از اینکه به تلفن‌ها بپردازیم یکی دو تا نکته می‌خواستم راجع به خود برنامه عرض کنم. زیر صفحه شما یک صندوق پستی می‌بینید، یه آدرس که این آدرس جدیدی هست و به اسم خود من. عزیزان اگه بخوان برنامه ادامه پیدا بکنه میتونن از طریق این صندوق پستی کمک‌هاشون رو بفرستن. بنابراین میخواستم توجه عزیزان رو به این صندوق پستی که تازه هست جلب بکنم که اگر مایل به ادامه برنامه هستن عزیزان کمک‌های خودشون رو بفرستن، برای اینکه میدونید این برنامه خریده میشه و هر جلسه‌ای در حقیقت 450 دلار به اصطلاح باید پرداخته بشه. این نکته اول. در همین فاصله عزیزانی اومدن روی خط و سوالاتی کردن و من میخواستم در ضمن همینطور که قبلا هم عرض کردم سی دی ها یعنی کامپکت دیسک برنامه های قبلی من آماده شده و عزیزان اگر مایل باشند اینها رو ابتیاع بکنند، هم از طریق اون سایت ایمیلی که اون زیر هست با من میتونن تماس بگیرن و هم از طریق میتونن نامه به همین آدرس پست باکس 4292 نامه هاشون رو و یا درخواست هاشون رو بفرستن. به نظر من از این سی دی ها میشه استفاده کرد برای به اصطلاح گوش دادن و دوباره به اصطلاح یه مروری بر اوضاع جهان ایران و غیره و غیره و خوبه به عنوان یادگاری هم عزیزان داشته باشه و در این حال میتونه کمک به برنامه بکنه. بنابراین از طریق هم ایمیل که اون زیر هست و هم از طریق صندوق پستی عزیزان میتونن با من تماس بگیرن برای کمک به این برنامه. و اما دو تا سوال مهم در این فاصله شد که میخواستم پاسخ بدم به اینا. عزیزی پرسید که آینده دموکراسی در ایران چه سختی هایی در پیش خواهد داشت و ما از چه پروسه‌ای باید بگذریم. سوال بسیار پر اهمیتیه. ممکنه خیلی سختی ها رو ما مجبور باشیم پشت سر بذاریم و باید بذاریم، برای اینکه ما باید بدونیم که ملت ها در بوته آزمایش در حقیقت آب دیده میشن. در حقیقت ملت ها از یک کوره مذاب باید بگذرن. انسان ها هم همینطور. بعضی از ماها از چندین کوره مذاب گذشتیم. بعضی از ماها استخوان هامون سوخت، بعضی ها آب دیده تر بیرون اومدن. ملت ها هم همینطوره. شما دقت کنید که هایتی رو که من مثال زدم در عرض 200 سال گذشته چه بر سر این ملت رفته. حتی بومیان امریکا رو که میخواستن استخوانهاشون رو هم بسوزونن در امریکای لاتین و حتی در امریکا دوباره دارن بالا میان. ملت ها رو نمیشه از بین برد. ملت فلسطین رو اگر اسرائیل جنایتکار فکر میکنه که میتونه از بین ببره خودش از بین خواهد رفت. ملت ها رو نمیشه از بین برد. همینطور که ترکیه نتونست ارمنی ها رو از بین ببره، همینطور که جمهوری اسلامی نمیتونه جنبش ترقی خواه ایران رو با قتل عام های معروفش از بین ببره. بنابراین ملت ما از درون سختی ها و کوره های مذابی خواهد گذشت و بالاخره به دموکراسی و آزادی دست خواهد یافت. من بارها گفتم که انقلاب 1357 عظمتش فقط در برداشتن یک نهاد ارتجاعی سلطنت نبوده، بلکه رو کردن اسلام سیاسی و ارتجاع مذهبی بوده که اینها نفوذی که بر قلب و جان مردم داشتن تصور ناپذیره. فقط اونایی که تو خانواده های آخوند مثل خود من بزرگ شدن میتونن این مسئله رو درک بکنن که اینا چه نفوذ عمیقی در جامعه داشتن و الان جرأت نمیکنن بیان تو خیابونا و تاکسی ها سوارشون نمیکنن. اینا یه مش پیش نماز و فالگیر و استخاره بگیر و ولی بسیاری از اینایی که الان در رأس چیزن پیش نماز بودن که از خونهشون میرفتن تا مسجد محل که نماز بخونن چند ده نفر دست اینا رو میبوسیدن. خود من صبح که پدر بزرگم میخواست حموم بره بعد از باید غسل میکرد دیگه، اینا بعد از اینکه شب جماع میکنن باید صبح برن غسل بکنن، چند نفر همون سپیده صبح دست اینو میبوسیدن. من بچه بودم و فانوس رو جلوش میگرفتم که بره حموم. جایی دیگه در جامعه ما ندارم، تموم کارشون. و این یک قدم غولاسا به طرف دموکراسی، به طرف آزادی، به طرف جامعه مدنی و به طرف سوسیالیسم در نهایت. بنابراین ما از این کوره های مذاب باید بگذریم تا بتونیم درسمونه بگیریم و به جلو بریم. سوال دوم این عزیز اینه که برنامه یک کسی گفته که در 2050 مسلمونا اکثریت جامعه رو در اروپا به وجود میارن. خب برفرض هم اکثریت، که حالا این یه تبلیغ ضد مردم کشورهای مسلمانه و ضد انسانیه، برفرض بگیم کدوم مسلمونا؟ مسلمونهای ارتجاعی که ما در ایران داریم یا مسلمونایی مثل من و شما که پدر و مادرمون به هر حال مسلمان بودن؟ مسلمان ها میتونن ترقی خواه باشن، مسلمان هم پدر مادرش میتونه چیز باشه، ولی لزومی نداره که یک فکر ارتجاعی و خرد ستیز داشته باشه. ما باید به جامعه بشری فکر کنیم، نه اینکه مسلمان و مسیحی، کرد و ترک. نه، ما باید در فکر این باشیم که یک جامعه بشری انسانی به وجود بیاریم که ورای تمام این قومیت ها، مذاهب و غیره و غیره بره، یه جامعه انسانی به وجود بیاریم. ما باید در فکر این تا 2050 یا جامعه انسانی میشه یا بشریت به طور کلی به طرف بربریت میره. و اونی که ما رو به طرف بربریت داره میبره همینطور که گفتم اتفاقا نظام سرمایه داریه، یعنی همین اروپایی ها و امریکایی ها هستن که ما رو به طرف بربریت دارن میبرن و تقویت میکنن خرد ستیزترین و تاریک اندیشترین نیروها رو در خاورمیانه، در امریکای لاتین، در افریقا و غیره و غیره. این رو ما باید تشخیص بدیم. این پیوند و اتحاد نامقدس امپریالیسم با نیروهای ارتجاعی در کشورهای جهان سوم رو باید تشخیص بدیم و ما نیروهای ترقی خواه جهان سوم رو، کارگران، زنان، دانشجویان، اینا رو باید ما تقویت بکنیم و به طرف دموکراسی حرکت بکنیم. عزیز دیگری سوال کرد که در بعضی از جاها میخونه که سید جمال الدین افغانی فرد ترقی خواهی بوده و در بعضی از جاها آیا واقعا آژان انگلیسی ها بوده یا نبوده. سوال جالبیه. خود من فرزن از زبان پدرم میشنیدم که چه آدم ترقی خواهی سید جمال افغانی، روزنامه حبل المتین، طرفداریش از مشروطیت و غیره و غیره. خود منم برداشتم قبل از خوندن دیویلز گیم، برداشت کلی من این بوده که سید جمال افغانی یک عنصر ترقی خواهی بوده به هر حال و ممکنه هم به نوعی گفت که آره فرد میتونه به اصطلاح رگه هایی از ترقی خواهی هم داشته باشه، ولی شواهد نشون میده که سید جمال افغانی برای پیشبرد امر خودش یعنی اتحاد اسلامی حاضر بوده خودش رو به هر کسی بفروشه. فقط به انگلیسی ها خودش رو نفروخته، به دولت عثمانی، به دولت اون زمان ایران، به تزار روس، ولی بالاخره چه کسی استفادهش رو میکنه؟ انگلیس. درست مثل تئودور هرتزل، بنیانگذار صهیونیسم، که هم حاضر بود با قیصر آلمان کنار بیاد، هم با تزار روس کنار بیاد، هم با امپراتوری عثمانی کنار بیاد و هیچ کدوم راش ندادن و بالاخره امپراتوری انگلیس و چرچیل و لوید جورج راهش دادن و ازش استفاده کردن. جنبش صهیونیسم هم همینطور بوده. نمیخوام این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنم، ولی به طور کلی کسی که پرنسیپ نداشته باشه و حاضر باشه خودش رو به هر قدرتی بفروشه کاملا میتونه تبدیل به آژان انگلیس بشه و به نظر من سید جمال افغانی در نتیجه شد. ولی به هر حال از سید جمال افغانی که بگذریم، در اونایی که در زیرش میان، یعنی محمد عبده و بعد سعید رمضان، دیگه اینا تردید و شکی نمیشه کرد در نوکر بودنشون. و داستان سعید رمضان رو من برای عزیزان گفتم که در سال در سپتامبر 1953 چطور در کاخ سفید ازش پذیرایی میشه و برای مقابله با نیروهای لائیک، یعنی به حساب غیر مذهبی یا سکولار، نیروهای ملی و نیروهای چپ، چطور از این ارتجاع استفاده شد که سعید رمضان با آیت الله کاشانی و فدایان اسلام رابطه مستقیم و تنگاتنگ داشتن، در حقیقت یکیان و اخوان المسلمین و حزب الدعوه که امروز در عراق دارن عمل میکنن، همین عبدالعزیز حکیم، اینا دنباله های اینه. و به همین دلیله که عبدالعزیز حکیم به نظر من جاسوس دو جانبه ایران و امریکاست که در عراق داره دست به چنین جنایت ها و کشتارهایی که میزنه که زیرزمین هایی که این جانیا تازه کشف شده که در حقیقت از شکنجهگاه های باگرام و گوانتانامو و ابو قریب هم بدترن، عبدالعزیز حکیم و همین ایاز علوی و ابراهیم جعفری که دست نشانده های ایران و امریکا، یعنی جاسوس های دو جانبه ایران و امریکا، اینا دنباله همونن اینا، یعنی یک حرکت بقایت خطرناک و ارتجاعی. هلو هلو بفرمایید عزیز.
هلو
بفرمایید.
آقای میستان سلام عرض کردم.
سلام عزیز،
خیلی ممنون از برنامه خوبیتون، واقعا استفاده میبرم از برنامه شما. یه سوالی که واسه من پیش اومده، میخوام ببینم که چرا کشورهای مترقی مثل ونزوئلا و کوبا از رژیم ایران حمایت میکنن.
آها،
رژیم های مثل مترقی مثل ونزوئلا و کوبا.
درست
چرا اینا از ایران حمایت میکنن؟
اوکی،
همین.
خیلی ممنون، سوال خوبیه، برای اینکه بارها و بارها و در بین خود نیروهای چپ بر سر این مسئله اختلاف هست. روابط دولت ها رو از روابط نیروهای سیاسی ما باید جدا بکنیم، باید این آگاهی و این تیزهوشی سیاسی رو داشته باشیم. ونزوئلا و کوبا نظر من اینه که ماهیت جمهوری اسلامی رو به دقت میشناسن، منتها در اوضاع جهانی کنونی شما وضعیت چین رو نگاه کنید، شما وضعیت روسیه رو نگاه کنید، اینا چی کار باید بکنن؟ بسیار مسئله پیچیده ایه. چین آیا واقعا الان باید دست برداره فرزن از رابطش با ایران، یا اینکه نه و بیاد کاملا طرف امریکا، یا نه باید برعکس در برابر ایران بیسته و با امریکا دست اتحاد بده؟ نمیدونم حالا این رو به اصطلاح چیز کردم، ولی شما دقت کنید در چه بنبستیه. چین اگه بخواد عقب نشینی بکنه و ایران رو ول کنه، در حقیقت گور خودش رو داره میکنه. به نظر من کوبا و ونزوئلا هم یه چیزیش مشابه این دارن که برای حفظ موجودیت خودشون مجبورند یک سلسله تصمیم گیری هایی بکنن که به نظر ما ارتجاعی به نظر میرسه. ما وظائفمون کاملا با دولت ونزوئلا، با دولت کوبا، با دولت چین فرق میکنه. و اتفاقا فرضاً خود چین در اون زمان یه زمانی بوده که میگفته شما کاری به کار ما نداشته باشه، ما یه سلسله سیاست هایی داریم که ناچاریم اینها رو پیش ببریم، ولی شما هم علیه اون رژیم هایی که فرضاً ما هنوز باهاشون رابطه داریم و حتی گاهی اوقات باهاشون مثلا طرح دوستی میریزیم، شما میتونید کار خودتون رو و مبارزه خودتون رو ادامه بدید. و به نظر ما باید مسئله رو به این شکل بهش نگاه بکنیم. به نظر من اونهایی که در حال حاضر به دلیل بعضی از به اصطلاح طرفداری هایی که کوبا و یا ونزوئلا از رژیم جمهوری اسلام میکنن سخت به اصطلاح اینا رو محکوم میکنن، به نظر من اشتباهه. ما باید ماهیت این دو کشور و رژیم رو اولا تشخیص بدیم که ترقی خواهن همینطور که شما گفتی و در نتیجه با رژیم جمهوری اسلامی یکیش نکنیم، ولی در سیاست‌های جهانی و در سازمان ملل اینها باید در برابر امریکا بایستن و در اونجا همسو میشن با جمهوری اسلامی. شما دقت کنید در همین به اصطلاح فرستادن ایران به شورای امنیت، ونزوئلا چه کار میبایست میکرد؟ کوبا چه کار میبایست میکرد؟ میبایست علیه امریکا رأی میداد و در اونجا به نفع جمهوری اسلامی شد. آیا این به معنای اینه که اینا یه عمل ارتجاعی کردن؟ به هیچ وجه. ما بعد اینو تشخیص بدیم. تشکر. هلو؟
سلام، خسته نباشید.
تشکر عزیز.
من خواستم بگم که با صحبت‌های شما امروز راجع به دشمن خارجی و داخلی موافقم کاملا، و ولی چیزی که هست من فکر میکنم به نظر من فرصت خیلی کمه. دشمن پشت مرزای ما، دشمن خارجی نشسته و دارن 75 میلیون تسلیح میکنن که تسلیح بکنن به علیه ایران، و قبل از اینکه این برنامه هر تصمیمی که اینا میگیرن انجام بشه ما چی کار بکنیم؟ این نیروهایی که شما فرمودین، کارگر و زن و دانشجو و تمام اینا رو، یک رهبری که خریده نشده باشه هنوز و یک گروه رهبری احتیاجه که اینا رو دوره هم جمع بکنه و در نهایت همونجور که شما حتما خودتون میدونید که بالاخره مردم باید بیان توی خیابونا، یه مقدارم از بین میرن تا این دولت دشمن داخلی از بین بره و دست دشمن خارجی کوتاه بشه. ما باید سریع این کار انجام بدیم و به نظر شما چجوری باید اینا رو دور هم جمع کرد؟ یه گروه رهبری میخواد بالاخره قبل از اینکه دشمن خارجی هر تصمیمی که میگیرن بکنن و واقعا ایران دیگه یه 50 سال دیگه عقب بیفته و یه مقدار خیلی از بین ببرن. به نظر شما چی کار باید کرد که تمام این گروهایی که شما فرمودین دور هم جمع بشن و یک مردم رو رهبری بکنن و مردم رو بیارن و این دشمن خارجی و داخلی رو از بین ببرن؟ خیلی ممنون، از تلویزیون گوش میدم.
تشکر. سوال حیاتیه. ما از اینجا نمیتونیم برای مردم ایران تصمیم گیری بکنیم، میتونیم نظر خودمون رو بدیم. شما دقت کنید که جمهوری اسلامی از آنچه که وحشت داره همین رهبریه و ماهیت ارتجاعیش در این چیز میشه که اونها رو که امکان و توان رهبری نیروهای ترقیخواه رو دارند میدونه چه کسایی رو باید بکشه، میدونه چه کسایی رو باید شکنجه بده و میدونه چه کسایی رو باید به زندان بندازه و سرکوب بکنه، و در نتیجه ماهیت ارتجاعی رژیم از اینجا معلوم میشه. ما باید با تمام قوا از یک طرف در برابر حمله امریکا به ایران بایستیم و در سایت های اینترنتی الان هست که به اصطلاح Stop War on Iran، سایت اینترنتی که برای امضاست و همه ما باید امضا بکنیم و در برابر امپریالیسم با تمام قوا بایستیم و چنانچه به ایران تجاوز بکنه باید برگشت به ایران، باید برگشت به ایران و در برابر تجاوزگر ایستاد. این از اون که در برابر تجاوز خارجی. ولی نیروهایی که میتونن در برابر تجاوز خارجی بایستن همین زنانه که جمهوری اسلامی داره سرکوبشون میکنه، همین کارگران، همین دانشجوان، همین بیکاران، همین حلبی آباد نشینهان و حسیر آباد نشینهان و زاغ نشینهان، اینان که در برابر امپریالیسم خواهند ایستاد. و در نتیجه این میخواستم که به عزیزان پیشنهادی که میکنم برای خوندن این گروه آکسفورد که این مطالعه رو کرده، میگه امریکا با این حمله‌ای که میکنه رژیم رو تقویت خواهد کرد و دقیقا همینطوره. به نظر من امریکا داره رژیم رو با این تهدیداتش، با این دخالتهاش، با این 85 میلیون دلارهاش، با این حتی حمله، یعنی حمله چیز داره در حقیقت رژیم رو تقویت میکنه و در نتیجه ما باید در برابر هم این بایستیم و هم در برابر رژیم بایستیم و صف مستقل. به همین دلیله که ما در حقیقت پشتیبانیمون از جنبش کارگری یک عمل ضد امپریالیستیه به طور غیر مستقیم و باید با صف مستقلمون در حقیقت جلو بریم و در برابر هر دوتای این نیروهای اهریمنی ما بایستیم. به من اشاره میکنن که وقتم تمومه و در نتیجه من به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده و عزیزانی که میخوان برنامه ادامه پیدا بکنه این به اصطلاح صندوق پستی و اون ایمیل هست و میتونن به اصطلاح هم برای گرفتن سی دی ها و هم برای در حقیقت کمک به این برنامه. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز همگی خوش.